خدمت شما سروران عزیز شرفیاب شدیم که عمرتون رو الحمدلله در مسیر دفاع از حق و پاسداری از فضیلت پشت سر گذاشتید و هیچ وقتم بازنشسته نمیشیم. ما و شما تو یک مکتبی هستیم که از بچه 6 ماهه تا پیرمرد 90 ساله تو خط مقدم کربلا قربانی شدن و به شهادت رسیدند و امروز به خصوص امروز که داریم نتایج مجاهدت‌های شهدا رو می‌بینیم که اگر یک زمانی خط مقدم نبرد انقلاب و جبهه انقلاب خطوط دفاعی شلمچه و فاو و کردستان و فکه و اینها بود، امروز اردوگاه انقلاب اسلامی خط مقدمش دیگه جبهه‌هاش خاکریزاش از یمن تا غزه، لبنان، عراق، سوریه همه جا گسترده شده و شعارهایی که یه روزی تو دهه‌های گذشته فقط توی کوچه خیابان‌های تهران و مشهد و اینها سر داده می‌شد، امروز همون شعارها در جمعیت‌های میلیونی از یمن تا نیجریه و از بحرین تا آسیای میانه همه جا همین شعارها و همین جبهه است. این محصول کار مجاهدان گمنام در طول انقلاب و در طول جنگ بود و محصول کار شهدایی که مظلومانه شهید شدن و خط شهادت میبینیم که هنوز ادامه داره. من هم به مناسبت نهدهی که در واقع روز دفاع سراسری امت بود از بنیادهای جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی و بیعت صد باره و هزار باره با ولایت فقیه، جمعیتی در ایران در همه شهرها در نهدهی به خیابانها آمد که مشابهش راهپیمایی های عاشورا تاسوعای 57 زمان انقلاب بود. بسیاری از کسانی که به نامزدهای مختلف رأی دادن اونجا همه به این جمع‌بندی رسیدن که دیگه مسئله این شخص و اون شخص و اون نامزد و اون نامزد نیست، مسئله نتیجه انتخابات فقط نیست، نتیجه بحث اصل انتخاباته، اصل سیستم و نظامه. اونجا دیگه صحبت از اصل انتخابات و اصل جمهوریت که در جمهوری اسلامی جمهوریت و اسلامیت تفکیک نمیشه، اصلا دو تا شیء بی ربط با هم نیست که به هم سنجاق شده باشه به شکل موزاییکی کنار هم چیده باشه، بلکه جمهوریت قالب و فرمی است که با محتوای اسلامی پر میشه و محتوای اسلام، ارزش‌های اسلامی با شیوه جمهوری به سبک آراء عمومی و انتخابات حاکم میشه. ما یک چیز به نام اسلام، یک چیز به نام جمهوری نداشتیم. ما دو چیز نداریم که یکی اسلام، اسلامیت باشه، یکی جمهوریت باشه. بعد بگن یه عده به متشرعانه بگن آقا ما تو اسلام کجا داشتیم در تاریخ اسلام صندوق رأی و انتخابات؟ یه عده از اینور بگن ما با سبکای جمهوری‌های لائیک دنیا آشناییم، اینا چه ربطی داره به اسلام؟ این پاسخ به هر دو طرف خواهد بود. اون چیزی که عرض می‌کنم از اون لحظه به بعد دیگه مردم احساس کردن مسئله اصل جمهوریت و جمهوری اسلامی در خطره، دستاورد خون شهدا، همه شهداشون، همه مبارزات در خطره. مسئله زید و عمرو نیست، مسئله اصل سیستم است، اصل همه دستاوردهای انقلاب و مردمه. جمهوریت به خطر افتاده، رأی ملت با قطع نظر از اینکه به کی رأی دادن، به کی کمتر رأی دادن، به کی بیشتر، رأی ملت، اصل رأی ملت نباید به خطر بیفته، نقشش. و اگر ولی فقیه، ولایت فقیه پشت آراء مردم نایستاده بود، یعنی از حق الناس دفاع نکرده بود، به شما بگم دیگه از اون موقع به بعد دیگه ما هیچ وقت هیچ انتخاباتی نمیتونستیم داشته باشیم. چون اگر اونجا بدون دلیل، یه جایی بدون دلیل صرفا به خاطر فشارهای خیابانی و رسانه‌ای و تهدید و اینها، تهدید به آشوب و اینا، فرض کن ولی فقیه نظام کوتاه میاد بیاد، خب بعد دوباره میخواد انتخاباتی انجام بشه یا نمیخواد انجام بشه. حالا انتخابات بعدی نتیجه همین شد دوباره، بعد چی؟ بگیم نه، نتیجه عوض میشه، جای بازنده و برنده عوض میشه. خب حالا اگر بازنده بعدی تو انتخابات بعدی، بازنده بعدی آمد همین حرف بازنده قبلی رو زد، خب آقا چطور تو انتخابات بازنده اعتراض کرد شما قبول کردید، حالا ما اعتراض میکنیم شما قبول کنید. اگر قبول نکنی میگن چرا، چطور اعتراض اونا رو قبول کردی، انتخابات رو باطل کردی، مال ما رو باطل نکردی. اگر قبول بکنی این سیر کجا تمام میشه؟ بعد دیگه کدوم انتخاباته که بازنده اعتراض نکنه و به صرف اعتراض او بدون مدرک شما مجبور نباشی انتخابات رو ابطال کنی؟ لذا اگر ولی فقیه، ولایت فقیه در اون آشوب‌های داخلی و خارجی در برابر این مطالبه غیر قانونی و غیر شرعی و بدون مدرک تسلیم میشد، فاتحه جمهوریت دیگه برای همیشه خوانده شده بود. یعنی ولایت فقیه ضامن جمهوریت و حق الناس و رأی مردم بود و تا آخر ایستاد، و الا دیگه فاتحه انتخابات برای همیشه خوانده شده بود. دیگه هیچ انتخاباتی در هیچ جا نمیتونستیم برگزار کنیم، چون انتخابات اصلا نقشش اینه که حکمیت داشته باشه، یه حالت فصل الخطابی که آقا دیگه هر کی بیشتر رأی آورد. اگه همین رو ببری زیر سوال، دیگه انتخابات اصلا مفهومی نداره و مصداقی نخواهد داشت. به نظرم آمد یک سری سوالات و پرسش هایی که مکرر در این دوره های متفاوتی پرسیده شده، پرسش هایی که تو جلسات دادن دوستان یا تو فضای مجازی هر شبت که خودی غیر خودی در سطح رسانه های بین الملل داخل خارج به شکل مقاله های علمی یا شبه علمی و از این قبیل، یا توی دعواهای حزبی و انتخاباتی گاهی مطرح میشه و شده راجع به این نسبت جمهوریت و اسلامیت که اصلا یه مردم سالاری دینی که یک پروژه پیشنهادی انقلاب ما بود به جهان اسلام و به کل بشریت در واقع این چیست، و یه سری پرسش هایی، ابهاماتی، اشکالاتی، انتقاداتی، شبهاتی به این طرح و ایده متوجه کردند. ما بعضی از اینا رو حالا بعضی از این سوالات رو اینجا میپردازیم. این در واقع این جنبندی سوالاتیست که در رسانه‌های مختلف در این مدت طرح می‌شده. مفهوم مردم سالاری رو میدونیم چی بوده، هر کی رو که مردم، هر اکثریت هر جامعه‌ای بخوان اونا بیان سر کار و طبق قانونی که ربطی به دین و شریعت و حرفا هم نداره به نحو دموکراتیک حکومت کنن. حالا اگر سوسیالیستن میشن سوسیال دموکرات و جمهوری سوسیالیستی میشد که یک زمانی جمهوری های اینجوری زیاد بود، حالا دیگه بعد از فروپاشی بلوک شرق و اینا کم شده، یا فقط اسمش جمهوریه مثل شوروی که اساسا سیستمش تغییر کرد و از این قبیل. اینو میدونستیم، اسلام و دین هم به طور کل میدونستیم که بالاخره اسلام دین یک احکامی داره، بخشش هم اجتماعیه، گرچه توی دیدگاه میگفتن دوره احکام اجتماعی دین به طور کلی گذشته، دین فقط تو حریم خصوصی و عنوان یک مسئله و دغدغه شخصی قابل تحمله. ولی بالاخره اینو میدونستیم که بالا دین اسلام به خصوص، حالا نه همه ادیان، مدعی است که یه سری احکام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی حکومتی هم دارد علاوه بر احکام عبادی فردی. این دوتا رو جدا جدا شنیده بودیم، اما ترکیب این دوتا با هم که جمهوری اسلامی یا مردم سالاری دینی، این رو نمیدونیم چیه. این برای اولین بار مطرح شده که هم ولایت فقیه رو مطرح میکنه، هم معیار بودن رأی مردم، میزان رأی مردم است. این دوتا رو چجوری با هم جمع کردین؟ این اصل مسئله است. سوالاتی که توی حوزه مطرح کردن، حالا بعضی در قالب اشکال، نمیدونم با سفسطه و شبهه و اینا، بعضی هم واقعا سوالات طبیعی و منطقی است. یک پرسش این بوده و هست که اصلا انتخابات، نظام انتخاباتی که اسلامی هم دینی هم باشد، این اصلا سابقه و ریشه فقهی نداره. ولی فقیه منتخب مردم، چون بحث خبرگان همینه دیگه، خبرگان همینه که امام تو آخرین نامه‌ای که مرحوم آقای مشکینی رئیس مجلس خبرگان تو بیمارستان به امام مطرح کرد که آقا ما بالاخره این مشکلاتی که بنبستایی که رسیدیم تو قانون، مثلا دیدیم قوه قضاییه شورای عالی قضاییه نمیشه شورایی اداره کرد، حالا اشکال شرعی ممکن نداشته باشه ولی ما تجربه کردیم نمیشه، باید یه نفر باشه. یا شورای رهبری هم توی قانون اساسی بود و داشتن گفتن یا رهبر، اگر رهبر خاصی شخص خاصی برجسته تر از همه نبود شورای رهبری، رهبر یا شورای رهبری بود دیگه تو قانون اساسی، ولی توی تغییر قانون اساسی با نظر امام گفتن شورا رو بردارید. من از اول با این قضیه شورای رهبری مشکله و مشکلات ایجاد میکنه، یکی اینو بردارید، یکی این که رهبر باید قبل از رهبری رساله داده باشه توضیح المسائل، که اصطلاحاً به مجتهدی که توضیح المسائلش منتشر شده و مقلد رسمی داره به او میگن مرجع تقلید. امام میگه من با این قیدم مخالفم، مثلا وجه شرعی نداره. هر کس مجتهد است میتواند رساله بدهد، همه مجتهدین، هر کی مجتهده میتونه مرجع باشه. مرجع اون مجتهدی است که دیگه خودشو عرضه کرده به افکار عمومی، رساله چاپ کرده. و ما ممکنه بین افرادی که رساله چاپ کردن آدمای خوب و صالح هستن همشون، اما صلاحیت برای حکومت جامعه و مدیریت جامعه رو ندارن، تجربه ندارن. چون مرجعیت یک صفاتی لازم داره برایش کافیه، مثلا شما سواد فقهیت، اصولیت، درس خارجت اینا، اما رهبری، برای رهبر شدن این شرایط کافی نیست. شما ممکنه ملا باشی، تقوای شخصی هم داشته باشی، اما یک کوچه رو نتونی درست اداره کنی. غیر از این مسئله، به جایی که بگیم انتشار توضیح المسائل شرط است، بگیم که اجتهاد در کنارش عدالت، در کنارش صلاحیت برای حکومت، یعنی مدیر باشی، مدبر باشی، شجاع باشی. شما ممکنه ملا باشی شجاع نباشی. از سال 42 بودن آقایونی که ملا بودن ولی مثل امام شجاع نبودن. مرجع برای احکام عبادی و فردی و احکام شرعی بودن، اما مرجع برای رهبری امت نمیتونستن باشن. این معنیش تفکیک فقه از مدیریت یا دین از سیاست یا از دولت نیست. این معنیش اینه که برای سطحی از مرجعیت و رهبری یه شرایطی لازم است، ولی برای یه سطح دیگری از رهبری که رهبری امت و جامعه باشه اون شرایط کافی نیست، شرایط دیگری هم باید داشته باشه. اما انتشار رساله و گرفتن وجوهات به عنوان مرجع و اینا، این شرط نیست، این اصلا در فقه ما هم شرط نیست. چرا این شرط حکومت قرار میده؟ پس یکی قید مرجع تقلید به عنوان اینکه رساله دادی، امام گفت ضرورت نداره. یکی مسئله شورای رهبری مشکلات داره و امکان نداره، این دوتا حذف شد. شد مجتهدی که از شرایط مدیریت و حاکمیت را دارد و به عنوان شخص، اما تحت نظر امت و نمایندگان امت. حالا این تحت نظرم البته باید توضیح بدیم، حالا فرصت میشه یک سوالم اینه که پرسیدن این نظارت یعنی چی؟ نظارت به مفهوم دخالت نیست، نه در مورد ولی فقیه، در هیچ موردی نیست. شما وقت تو ماشین میشینی، راننده اتوبوس داره راه میفته، آیا شما حق نظارت داری؟ بله که داری، اما حق دخالت در رانندگی نداری. میبینی بالا سر راننده بگی هر کاری فرمونی، چرا پیچیدی، چرا ترمز زدی اینجا، چرا این کاری کردی فلان، نه این که دیگه اصلا نظارت نیست، این هرج و مرج، این دخالته. اون راننده میاد میگه آقا بیا این خودتو فرمون، خودت برو. اما نظارت به این معنا که ببین این صلاحیت رانندگی رو داره، یا مثلا گیج میزنه، خوابش میاد، هی تخلف میکنه، به مصلحت سرنشینان اتوبوس کاری نداره، هر جا خودش دلش میخواد وای میسته، هر جا خودش دلش میخواد میره، برای نهار وای نمیسته، برای نماز وای نمیسته، فلان. اینا رو که نگاه میکنیم آقا تو صلاحیت نداری دیگه، یه مشکلی داری. اما پس نظارت بله تو همه کارا، اما دخالت، نظارت به مفهوم دخالت نه، اما نظارت بر اینکه آیا صلاحیت این کارو داری یا نه. همون جوری که در مورد مربی یک تیمه، کاپیتان یک تیمه، در مورد رئیس یک کارخانه، در مورد پزشک، رئیس بیمارستان فلان فلان، همون جوری هم به همین معنای اوغری در مورد رهبری هم هست. نظارت بر این که آیا صلاحیت رو داری یا نداری، اما نظارت بر رهبر مثل نظارت بر هر مدیری دیگری، رئیس کارخونه باید برش نظارت کنی، اما دخالت تو مدیریت شگه بکنی که اصلا اداره نمیشه. حالا این هم یک سوال مستقلیه که پرسیدن که آقا نظارت بر رهبری داریم یا نداریم؟ بله داریم، اما تعریف نظارت رو باید درست انجام بده و این مخصوص نظارت بر ولی فقیه نیست، نظارت در هر نوع مدیریتی، بر هر نوع مدیریتی همینطوره. خب یه بحث این بود که آیا اصلا ریشه فقهی داشته و داره این مسئله انتخابات و خبرگان و این حرفا، یا این مندرآوردی درست کردیم؟ جواب اینه که هم ریشه فقهی دارد، یعنی ریشه نقلی سنت تاریخی اسلام، و ریشه عقلایی که خود سیره عقلا و حکم عقل، اینا هم حکم شرعه در مورد خودش. اصلا خیلی از احکام شما قواعد فقهی، حتی فقهای ما وقت دارن بحث میکنن میگن دلیلت بر این قاعده فقهی چیست؟ میگه سیره عقلا. یعنی این اصلا روش عقلایی همه جای دنیا همینطوره. بنابراین ما یک چیزی به نام سیره عقلا داریم که اون معنیش نیست که این غیر دینیست یا سکولاریستیه یا مثلا بدعت هست. نه، بدعت نیست، منتها شرطش اینه، میگن سیره عقلا خلاف هیچ حکم شرعی نباید باشد. یعنی شما نمیتونی بری توی یک جامعه بیدین ببینی اکثر مردم دارن یک کار رو انجام میدن ولی این خلاف شرعه، فسق و فجوره مثلا. بعد بگی حالا درست خلاف شرعه ولی بالاخره سیره عقلا که هست، بالاخره اینا هم عاقلن، این مردم دارن همینجوری عمل میکنن دیگه، حالا ما هم مثل اینا. نه، سیره عقلا خلاف شرع نباید باشد، اما لازم نیست اون چه که شده سیره عقلا، یعنی روش مردم عاقل در دنیا، لازم نیست برای او عیناً در یک آیه یا حدیثی به طور خاص نص خاص صریح پیدا کنه، اگر نمیشه بدعت. نه، این جواب برای دو گروه، هم گروه ممکنه هر دوشون هم مذهبی هن، هم او گروه لیبرال یا غرب زده ای که میگن آقا شما خواهید حکومت اسلامی را با قالب جمهوری، به اسم جمهوری قالب کنید، هدف اصلیتون حکومت دینی و ولایت فقیه و این حرفاست، منتها ظاهرشو با یک امر غیر دینی که از غربیا گرفتید نمایش و آرایش بکنید. این فکر میکنه که اون چه که سیره عقلا و رسم شده بین مردم در جاهای دیگر دنیا، این اگر خلاف شرع نباشد هم بازم خلاف شرع است. چرا؟ چون میگه ما کجای اسلام داشتیم صندوق آرا؟ صندوق آرا کجای تاریخ اسلام بوده؟ خب جواب اینه که این سیره و روش اصل مسئله اینه که مردم راضی باشن به حکومت کسی، این اصل مسئله است. اینو ما در اسلام داریم، بله، مسئله رضا العامه، رضایت مردم، مسئله بیعت، این مسئله که مردم راضی باشن. یعنی ما حتی میگیم اگر یک حاکم صالح، اصلا ولی فقیه نه، وزیر و رئیس جمهور و نماینده مجلس نه، امام معصوم، خود امام معصوم، خود پیغمبر، پیغمبران شرعاً اجازه نداشتن و این حق رو نداشتن و این کار نکردن که خودشون رو بر مردم تحمیل کنن، نکردن، با این که مشروعیت داشتن، حق حاکمیت داشتن، حق ولایت و تربیت داشتن، ولی به زور این کار رو نکردن. پیغمبر اکرم 13 سال در مکه حکومتی تشکیل نداد، چون اصلا نمیتونستم تشکیل بده، زمینش نبود حتی، اما مسئله تربیت خلق، آگاهی، تعلیم و تربیت، گسترش اخلاق، اصلاح اعتقادات، تمام کار تربیتی و فداکاری، بعد که اینا زمینه آماده شد، یک امت کوچولو یا امت کوچکی ساخته شد و مدینه با ایشون اظهار تمایل کرد، مردم مدینه نماینده هاشون آمدن، مسلمان شدن، بیعت کردن، پیامبر اکرم حالا رفت از مکه به مدینه، اونجا حکومت اسلامی تشکیل داد. خب این معنیش اینه که قبل از بیعت مردم مدینه و قبل از بیعت همون تعداد کم مسلمان پیامبر حق حاکمیت نداشت؟ چرا داشت، اما وظیفه حاکمیت نداشت، حقشو داشت، وظیفه نداشت، چون امکانش نبود، چون اصلا هدف از حکومت خود حکومت نیست، هدف حکومت اسلامی نجات خلق، تربیت خلق، اجرا عدالت در خلق و رشد خلقه. این نمیتونی اصل حاکمیت تو به زور تحمیل کنی بعد بگی حالا ما خواهم هدایت کنم. شما بچه خود، ما بچه خودمون نمیتونیم اینجوری تربیت کنیم. چجوری میشه یک جامعه رو اینطوری تربیت کرد؟ پس به این معنا رضایت مردم تو قرآن، در قرآن، در حدیث اینا همه هست. در سیره خود پیغمبر بود، در سیره امیرالمؤمنین بود. چرا امیرالمؤمنین در یک دوره‌ای با اینکه حق حاکمیت داره ولی حاکمیت نداره، به حکومت منتقده اما درگیر نمیشه، در یه دوره مردم میان میفرماد لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، من دیگه حجت ندارم، تا حالا میگفتم ناصر ندارم، تنها هم کسی با من نیامد از من بخواد، جمعیت اکثریت، تا حالا من عذر داشتم، وظیفه نداشتم گرچه حق حاکمیت داشتم، ولی حالا دیگه وظیفه هم برای من پیدا شد، چون ملت آمدن میگن آقا ما اشتباه کردیم، تو باید اصلا رهبر میبودی و باش اشتباه شد، ما عذرخواهی میکنیم، شما باید بیا حاکم بشی. امیرالمومنین میگه دیگه حالا من وظیفه پیدا کردم. خب وقتی خود امیرالمومنین اینه، امام حسن علیه السلام شرایط همینه، سایر اهل بیت همینطوره، خب در مورد عصر غیبت که واضحه. پس اگه کسی گفت چه از طرف جریانهای سکولار و غربگرا که آقا شما این انتخابات و جمهوریت و این چیزا رو همینطوری پذیرفتید، یا نمایشی پذیرفتید، یا به اصطلاح مجبور شدید بپذیرید، بلا اینا اسلامی نیست، هم جواب به اونایی که متدین و متشرعن میگن آقا ما اسلام قبول داریم، ما به جمهوری چیکار داریم، اصلا کجای آیات و روایات ما صندوق رأی و انتخابات و این چیزا بوده. اینا از دو طرف، ولی هر دو چیان منکر مردم سالاری دینی و جمهوریت، جمهوری اسلامی به معنای کلمه است هستن. جواب هر دوشون همین که عرض کردیم، که هم در کتاب سنت صحبت رضایت مردم هست، متا رضایت مردم در طول رضایت خدا. فرق مردم سالاری دینی با غیر دینی اینه که تو غیر دینی مردم سالاری به این معنا که اکثریت هر جامعه هر چه که خواستن بهش عمل کن، تو اصولی نداری، حلال و حرام نداری. اگه تو یک جامعه چنان که الان بعضی جوامع همین 15 16 تا کشور به نام دموکراسی هم جنس بازی، ازدواج هم جنس با هم جنس رو قانونی کردن دیگه، که زنا با زنا، مردا با مردا خانواده تشکیل میدن. خب این تو مردم سالاری غیر دینی منطق داره، چون اصلا اونا دین قبول ندارن. اما تو مردم سالاری دینی رضایت مردم در چارچوب رضایت خداست. مردم نمیتونن حرام رو حلال، حلال رو حرام کنن. اگه بکنن اصلا مسلمان نیستن. تو جامعه‌ای که مسلمان نیست که شما نباید حکومت اسلامی تشکیل بدی، که حکومت اسلامی مال جامعه مسلمانه. اینه فرقش. و اما اصل قضیه رضایت مردم، آری در چارچوب رضایت خدا، یعنی رضایت مردم، مردم سالاری در چارچوب خدا سالاری، شرع، چون مسلمانن. مگر اینکه مردمی بگن ما مسلمان نیستیم، یا بودیم دیگه نیستیم، یا ما به احکام اسلام بعضیش قبول داریم بعضیش قبول نداریم، نمیخوایم احکام اجتماعی حکومتیش اجرا بشه، که این میشه همون ایمان به بعض و کفر به بعض، که قرآن میگه اینم کفره. در واقع پس مسلمان نیستید، مسلمان نمایی. جامعه‌ای که مسلمان نیست حکومت اسلامی نمیخواد، و حاکم اسلامی هم وظیفه نداره که بره به زور خودشه بر اونا حاکم، اعمال حاکمیت کنه، بره بهشون خدمت کنه، چون حاکم خادمه در فرهنگ اسلام و شیعه، خادم خلق است. خدمت به خدا هم که میگن، خدا به خدمت ما احتیاج نداره، خدمت به خدا خدمت به خودمان و خلق است، به خود و به خلق است برای خدا. خب فده. یک زمانی سیره عقلا در جامعه های قبیله ای بیعت بود، رضایت مردم از طریق بیعت اعلام میشد. یک زمانی هم تو یک جوامعی هم هست که از طریق بیعت نیست، با انتخابات، با صندوق رأی اعلام میشه. شیوهش مهم نیست، شیوهش مهم نیست. در مردم سالاری دینی ریختن رأی به صندوق رأی مثل بیعت یک وسیله و یک ابزار و روش عقلایی است برای اعلام رضایت خلق به حاکمیت دینی و الهی. ما بیعت میکنیم یعنی چی؟ یعنی ما اطاعت میکنیم، متقابلا حقوق ما باید رعایت بشه. بیعت بین امام و مأموم که امروز به سبک انتخابات صورت میگیره، یعنی دو طرف تعهدات میکنه. چیزی بفرستن مردم مجلس یا مجلس خبرگان، مردم دارن تعهد میکنن که تو نماینده مایی، ما هر تصمیمی که تو بگیری تصمیم ماست و قبول داریم، و شما هر کی رو بگید رهبر باشه ما قبول میکنیم، برید تو مجلس هر قانونی بنویسید ما رضایت داریم، البته به شرطی که طبق قانون اساسی باشه، اسلام باشه، در چارچوب مصالح ملت باشه، سوء استفاده از رأیتون، مقامتون اینا نکنید، باندبازی، قبیله بازی، خودمحوری این چیزا نباشه، قانون باشد و مصلحت اسلامی خلق. متقابلا شما باید تعهد کنید، شما با این رأیی که ما میدیم شما دارید تعهد میکنید، ما تعهد کردیم اطاعت کنیم، مشروط. شما هم تعهد کردید که به قانون عمل کنید و در چارچوب اصول اسلامی، حقوق ما مردم، مصلحت ما مردم رو رعایت کنید. پس یک قرارداد دو جانبه است، بیعت. انتخابات هم همینه. اصل قرارداد و پروتکل، چه سیاسی، چه اقتصادی، اجتماعی، اینا اصلش یک مفهوم اسلامیه. وقتی خدای متعال در قرآن میفرماد اوفو بالعقود، یک اصل قرآنی است. یعنی در هر موردی یک عقدی بستید، قراردادی بستید، دو طرف داره، هر دو طرف حقوقی دارن و وظائفی دارن. حالا شکل این عقد و قرارداد به تناسب عرف، زمان، مکان، سری عقلا فرق میکنه، ولی اگر اون قرارداد خلاف شرع نباشد، چون شرطش اینه خلاف شرع نباشد و به تحقق اهداف اسلامی که عدالت است، که نظم اجتماعی است، که تکامل مادی و معنوی جامعه است، که اجراء شریعت است و و و به او عمل، به او متوجه و معطوف باشه، به او کمک کنه، اون قرارداد دیگه یک قرارداد فقط عقلایی عرفی نیست، دیگه یک قرارداد شرعی می شود. یعنی تعهد شرعی دادی پاش بایستی. منتها همونطور که توی قراردادهای بازار و اقتصادی و معامله ها کلا هم دیگر برمی دارن، یا قرارداد خلاف شرع می میسن یا درست می میسن ولی خلاف عمل میکنن، این قضیه توی مسئله انتخابات و اینا مطرحه. بنابراین انتخابات و بیعت از جهاتی البته فرق میکنن. انتخابات لیبرال دموکراسی که اصلا متفاوته، ولی در این حال شما ببینید تو مقوله بیعت هم این خطرات وجود داره. آخه بعضی میگن آقا همون بیعت باشه اسلامی تره، این همون بیعته، ولی اینکه شما فکر کنی بیعت خودش آسیب ناپذیره اینطوری نیست. آقا در صدر اسلام هم همونطور که با امام حسین بیعت میکردن بعد بیعت رو میشکستن، همونطور که با حسین بیعت میکردن با یزید هم بیعت میکردن. بنابراین بیعت هم یک مقوله است، در خدمت حق یا باطل هر دو قرار میگرفت، چنان که دموکراسی و انتخابات هم همینطوره. اگه درست هدایت نشه، مدیریت نشه، چه بیعت چه صندوق رأی، دو تا شیوه عقلایی اینا میتونن به تحقق حق کمک کنن یا به گسترش باطل، در خدمت عدل باشن یا ظلم، بستگی به اینکه چطوری انتخابات نظارت بشه، مدیریت بشه، یا بیعت به چه شکلی داره صورت میگیره. خب بیعت ها هم صدر اسلام همه چیزهایی که آقا همه چیز منشأ همه این مشکلات انتخابات هاست، این انتخابات ها اینجوری نخیر. آقا در صدر اسلام که انتخابات اینجوری نبود، بیعت بود که مشکلات بیشتر بود، که اون موقع که بیعت بود هیچ کدام از اهل بیت به حکومت نرسیدن غیر از امیرالمومنین که بتونن حکومتی بکنن. با اسم همین بیعت، به اسم بیعت خلفای بنی امیه و بنی عباس سر کار آمدن. بنابراین همونقدر که انتخابات قابل سوء استفاده است، بیعت هست. بله، بیعت اسلامی با انتخابات لیبرال یکی نیست، اما بیعت مطلق با انتخابات مطلق یکی است. بیعت اسلامی با انتخابات در چارچوب اسلام هم فرق نمی کنه. جامعه، اکثریت، افکار عمومی میپذیره یا نمیپذیره. اگر نپذیرفت خب تو وظیفه نداری. اگر یک جامعه سطح عقلش پایین بود یا اخلاقش ضعیف بود و این حاضر شد به حکومت شاه صدام، خب او کسی که حق حاکمیت داشت تو نجف تبعید بود. خیلی خوب، این جامعه خودش ضربه میخوره. این جامعه لیاقت تا او وقتی که شاه و صدام رو تحمل میکنی، لیاقت شاه و صدام رو داری، لیاقت امام رو دیگه نداری. یه آدم زاهد پاک، عادل، مجاهد، عالم، شجاع، لیاقت او رو نداری، لیاقت هم شاه و صدام آدم های فاسق و فاجر و جلاد رو داری. و الا همون امام تا قبل از 57 مگر ولایت نداشت؟ حق حکومت مگه نداشت؟ چرا داشت؟ چرا اعمال نکرد؟ چرا نگفت من رهبر و حاکم ایرانم؟ بلکه امکانش نبود. تا اون موقع حکومت ایران، حاکم ایران شاه بود، حاکم عراق صدام بود، ولی این حکومت نامشروع بود. از لحظه ای که مردم آمدن تو میدان گفتن خمینی قلب ما باند فرودگاه توست، ما با تو بیعت میکنیم، از اون لحظه به بعد دیگه امام نمیتونست بگه من وظیفه ندارم، دیگه وظیفه‌ام پیدا شد. این تا اینجاش برای معصوم و غیر معصوم عصر غیبت و عصر ظهور یکیست. بنابراین ریشه فقهی داره، یعنی اولا ریشه عقلایی دارد، ثانیا ریشه فقهی داره. مگر شما مرجع اصلا قبل از این قضايا مرجع تقلید داره، هر کسی چجوری انتخاب میکنه؟ مردم مرجعشون رو چطور انتخاب میکنن؟ میرن سراغ عدلین، میگن آقا دو تا فقیه شناس عادل به اونا رجوع کن، مشورت کن، ببین چی میگن اونا. من که نمیتونم تشخیص بدم، فقه نمیدونم، که چی نمیدونم، چی نمیدونم. برو پیش دو نفر فقیه شناس عادل، اعلم شناس عادل، از با ادنا بپرس، بگو آقا هر کی رو شما بگید، شما دو نفر بگید کی مرجع تقلید با من باشه، من همون رو دیگه قبول، من با او بیعت میکنم. مجلس خبرگان داره نقش همون دوتا عدلین رو ایفا میکنه. او تو احکام شخصی هنوز هم همونطوره. ما یه سری احکام داریم به شخص من مربوطه، به حکومت مربوط نیست. نماز، روزه، غسل، نمیدونم حج، چی چی فلان، این دیگه به حکومت مربوط نیست. که میخواد حکومت شاه باشه، میخواد امام باشه، هر کی میخواد باشه. اینجا باز با همون دو تا فقیه رجوع میکنه، دو تا فقیه شناس، میگه آقا به نظر شما من از کی اطاعت بکنم، با کی بیعت کنم تو این احکام؟ میگن فلانی عالمه. این حق یا وظیفه؟ این هم به یک معنا حق من است که من انتخاب باید بکنم کی مرجع من باشه، اما به یک معنا وظیفه است. چرا؟ چون من نمیتونم هر کی رو دلم بخواد انتخاب کنم. اینه بگم فلانی خوشگلتره، این مرجع تقلید، یا فلانی هم محلی ماست، هم شهریه، ما به او از او تقلید میکنیم. حق نداری، این حق تو هست که تو تشخیص بدی، تو انتخاب کنی مرجع تو. اما این حق مطلق نیست که بگی با هر ملاکی انتخاب کن. نه، ملاک داره. آقای همشهری ما، فامیل ما، من از این تقلید میکنم، حق نداری. اون حقت مطلق نیست، اون حق تو مشروطه. مشروط به چیه؟ مشروط به اینه که تو که حق انتخاب داری، این حقت رو بر اساس چه معیاری، معیاری دی باشه که کی عادل عالمتره، کی با تقواتره، کی قدرت استنباط احکامش بیشتره. آقا پس انتخاب مرجع حق است یا وظیفه؟ بله، به یه معنا حق، به یه معنا وظیفه است. حق مطلق نیست، حق مشروطه. در مورد رهبر جامعه، یعنی مرجع حکومت، چون دیگه تو امور اجتماعی نمیتونه بگه آقا هر کسی از هر کسی تقلید کرد، بعد طرف بگه مرجع من گفته از چراغ قرمز هم بتونه رد شه، این دیگه هرج و مرج. میگن تو مسائل حکومتی و اجتماعی، گرچه همه فقها حق ولایت دارن اجمالا، اما اون فقیهی که منتخب مردم است و شرایط خاص رو داره، اون فقط میشه مرجع احکام اجتماعی حکومتی. مجلس خبرگان به یک معنا نقش اون دوتا عدلین رو داره ایفا میکنه، یعنی مردم، ما انتخاب میکنیم، این حق ماست، ما انتخاب میکنیم آقا فلانی 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 به نظر ما اینا فقیه شناس، اینا رهبر شناس، شما برید تو مجلس خبرگان نماینده مایید، ما نظر شما رو قبول میکنیم، متقابلا شما باید مصالح ما رو و مصالح جامعه رو رعایت کنید. یعنی واقعا به شایسته ترین فرد رأی بدی. ملاک نه من در انتخاب خبره حقم نامشروطه، بگم فلانی رو برداریم چون با فلان حزبه، حق نداری. نه اون فقیهی که میره تو خبرگان حقش مطلقه که هرکی دلش بخواد اعلام کنه این صلاحیت داره برای رهبری یا نداره. پس ببین اصلا حق و تکلیف از هم جدا نمیشه توی فرهنگ سیاسی اسلام. هر چیزی از یک جهت حق است، از یک جهت تکلیفه. امر به معروف نهی از منکر حقه یا تکلیفه؟ هم حق هم تکلیفه. تکلیف است، یعنی مسلمان نمیتونه بگه من نظارت بر جامعه نمی کنم، هر اتفاقی تو جامعه افتاد به من. وظیفته، مثل نمازه، جزء فروع دینه. اما حق هست به این معنا که هیچ کس نمیتونه به هیچ کس دیگه بگه تو بیجا کردی که انتقاد کردی، نظارت کردی، سوال کردی. او حق باید جواب بده که جناب عالی بیجا گفتی که من حق ندارم، این حق خدا به من داده. حق امر به معروف و نهی از منکر، من حق دارم نظارت کنم، حق دارم سوال کنم. خب پس هر چیزی توی انتخابات هم مقوله حق و تکلیف مخلوطه. بنابراین ریشه فقهی داریم، ریشه قرآنی داره، روایی داره. رضایت مردم در حکومت بر مردم در چارچوب رضایت خدا حتما ریشه فقهی داره. این جواب به هر دو گروه، چه اونایی که مخالفان به اصطلاح از موضع غیر دینی هن، در دموکرات هایی که با مذهب تعارف دارند، هنوز خودشون نمیدونن که شخصا مذهبی هن، آیا قوانین دین باید اجرا بشود نشود فلان موندن، همه اونایی که به عنوان مقدس مآبی بحث میکنن. بعدم آقا اصلا از ترس خود صدر اسلام مسئله اصحاب حل و عقد مطرح بود دیگه. خود امیرالمومنین به بعضی از کسایی که با ایشون درگیر شدن فرمودن آقا جون انصار و مهاجرین اصحاب پیغمبر همشون آمدن که به من رای دادن جز یک چند نفری. ببینید اختلاف ما با برادران اهل سنت سر مسئله ولایت و مشروعیت و امامت اصلش اینه که آقا ما در مورد پس از پیامبر دستور واضح داشتیم از طرف خدا و رسول، نص خاص داشتیم. در موردی که خدا و رسول الله سکوت نکردن گفتن پس از پیامبر علی و اهل بیت، ما اونجا حق نداریم بشینیم بگیم حالا خدا گفته، پیغمبرم گفته، ما مسلمانیم ولی ما به حرف اونا کار نداریم. اگر نص خاص نبود و در مواردی که نص خاص نیست مثل اصل غیبت، نظر شیعه با نظر سنی نزدیکه در مسئله حاکمیت. البته اونجا هم تفاوتای وجود داره. و الا ما هم میگیم اگر 12 امام رو گفتن عصر غیبت، در عصر غیبت که شخص خاصی نصب نشده، ما نسب خاص نداریم که، اسم خاصی برده نشده. خدا و پیغمبر نگفتن که در سال 1400 و فلان قمری مثلا روح الله موسوی فلان او رهبر، یا بعدش مثلا سید علی فلان این رهبر، این که نگفتن که نص خاص ما نداریم، نص عامه. نص عام یعنی شرایط حاکمیت رو گفتن. گفتن بگردید بین کسانی که فقها دینشناس باشن، عادل باشن، مردمی باشه، شجاع باشه، مدیر باشه، مدبر باشه، اینا و مورد رضایت مردم هم و نمایندگان مردم باشه، خبرگان به او رأی بدن، خبرگانی که مردم انتخاب میکنن. که امام گفت آخر عمرش گفت ولی فقیه منتخب مردم در عصر غیبت حق حکومت داره. خب ما اگر پیامبر برای پس از خودشون تعیین نکرده بودن، یعنی خداوند تعیین نکرده بود امیرالمؤمنین رو، علی رو سلام الله علیه رو، بله اون وقت ما میگفتیم اصحاب حل و عقد، انصار، مهاجرین، بزرگان همه بشینیم تصمیم بگیریم، بحث کنیم، مشورت کنیم، تعیین کنیم کی از همه بین ماها صالح تره. اشکال نداره، چون که در عصر غیبت همین وظیفه، همین مجلس خبرگان هم کار داره میکنه، چون شخص خاصی انتخاب نشده دیگه، باید از بین صالحین اصلح رو پیدا کنه. اما مشکل ما این بود با برادران اهل سنت که میگفت امامت ادامه نبوت است در عرصه اجتماعی، منتها منهای وحی تشریعی، منهای رسالت، یعنی اینجا هم عصمت لازم بود، چون این ادامه دینه در مورد اهل بیت. قرآن که میفرماد اطیع الله، بعد میفرماد اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب همون اول میگفت اطیع الله دیگه، رسول چرا؟ معلوم میشه یه احکامی رو خداوند قطعا نازل کرده بود، از اونا اطاعت کنی. جداگانه رسول الله در راستای تحقق احکام الهی، خود رسول الله یه احکامی میده، یه دستوراتی میده، و الا چرا میگه اطیع الله بعد میگه و اطیع الرسول؟ خب اطاعت خدا که اطاعت رسول دیگه، مگه رسول غیر از حرف خدا حرف دیگه ای زده؟ رسول الله همون حرف خدا رو زده، اما در راستای تحقق او یه سری دستوراتی داده تو جامعه که اونا دیگه خدا مستقیم وحی نکرده، دستور نداده، ولی دستور رسول اونجا دستور خداست. لذا جداگانه میگه و اطیع الرسول. بعد و اولی الامر دیگه باز نمیگه و اطیع اولی الامر. اولی الامر منکم رو میچسبونه به، عطف میکنه به رسول، یعنی اولی الامر که ائمه معصوم سلام الله علیهم هستن، و اگر فقیه ولی فقیه عصر عادل عصر غیبت هم بهش میگیم ولی امر و اول الامر، چون او به نص خاص اول الامر یعنی ائمه معصوم به عنوان نائب امام زمان تعیین میشه، اونم در دل او قرار میگیره. اول الامر عادل غیر معصوم مستند به اجازه اول الامر که معصومینن مشروعیت پیدا میکنه، یعنی حق حاکمیت پیدا میکنه، منطقه رضایت مردم هم عرض کردیم به جای خود. رضایت مردم در مشروعیت در حق ها به معنای حق حاکمیت دخالت دارد، به مفهوم صلاحیت نه، اما در مشروعیت و حق اعمال حاکمیت چرا دخالت دارد. و لذا بین 10 فقیه که همه ممکنه صالح برای حکومت باشن، چرا یکیشون بشه ولی فقیه ولی امر بقیه نشن؟ چون اون یکی رو مردم قبول کردن، نمایندگان مردم بهش رأی دادن، منتخب مردم شد. ولی فقیه منتخب مردم هم وظیفه و حالا حق بالفعل منجز اعمال حاکمیت پیدا میکنه. اصل حق به خاطر صلاحیتاشه، اما اصل ای که اجازه و حق شرعی داری که حالا اعمال حکومت کنی، این بعد از این میشه که منتخب مردم باشه در اصل غیبت. چون ما دیگه الان که معتقد نیستیم که شخص خاصی رو خدا و پیغمبر تعیین کردن که این شخص باید حاکم باشد، شرایطی گفتن، گفتن حالا خود امام میگه ولی فقیه منتخب مردم، مردم وکیل انتخاب میکنن، مطابق وکلا باید شرایطی داشته باشن، صلاحیت علمی و عملی، میشه همین خبرگان. اینا به نمایندگی از مردم ولی بر اساس ضوابط الهی، ضوابط الهی نه مطلق و همینطوری هر کی دل مخواست، اینا نظارت میکنن. بر چی؟ دخالت نمیکنن، نظارت میکنن بر این که آیا چه شخصی بین اشخاصی که صلاحیت دارن اجمالا برای رهبری از بقیه صالح تر است، چه کسی صلاحیت رهبری و حکومت رو بیشتر داره، و در طول رهبریش هم نظارت به این معنا میکنن که آیا این صلاحیتش همچنان برقرار است یا نیست. اگر صلاحیت رو از دست داد، باید اگر قابل اصلاح نیست روند، باید تغییر بدن وظیفه شرعیش. این حق هم حق الله هم حق الناس به گردن خبرگان، منتها خبرگان نمیتونن به هر چیزی دلشون میخواد هر کسی رو دلشون میخواد بیارن و ببرن و نظارت و دخالت کنن، چنان که مردم انتخاب میکنن خبرگان رو، اما مردم هم طبق ضوابطی باید انتخاب کنن، رو ضابطه همشهریگری و او یکی نمیدونم خوشگلتره و او یکی فلانه و او عرض شود که قشنگتر حرف میزنه و چیزا نیست، ملاکات باید رعایت کنیم، به یک معنا هم حق است هم انتخاب است. بله در عصر غیبت حضرت امیر گفت بله، گفت من به همون شیوهی که تمام انصار و مهاجرین تونم، حداقل حضرت امیر گفت حداقل من به همون شیوهی که 3 قبل سر کار آمدن، به اون شیوه که آمدم، حالا دستور خدا و پیغمبر هیچ، همون روش که انجام شد بهترم انجام شد که همه تون آمدین بیعت کردین، حالا باز مخالفت خونی ها و راه انداختن جنگ و لجبازی ها و اینا چیه؟ پس در مورد معصوم و غیر معصوم این بحث هست، افراد صالح برای حکومت باشن، اصلح باشن، نسی هم برخلافش نباشد، بله اون وقت شیوه ما با شیوه اهل سنت در عصر غیبت نزدیک میشه. البته استدلالش باز تفاوتایی داره. جان؟ چی؟ انتخاب کی؟ ببینید اگر اشخاصی حقانیت، یعنی منظورتون اینه که آیا این شخص واقعا هر کی را که خبرگان تعیین کنن واقعا هم بهترین شخص است، اینو اگه دارید میگید، ببینید ما در مورد شما در مورد مرجع تقلید چی میگید؟ شما میگید من وظیفه‌م اینه که 2 آدم عادل فقیه شناس رو بپرسم، اونا هم وظیفه‌شون اینه که طبق مبانی اعلام بکنن. حالا آیا واقعا الان شما یه مرجع تقلید داری، مثلا من یک مرجع، واقعا پیش خدا کدومی که از این دوتا شایسته ترن؟ بله ما نمیدونیم، ما باید به وظیفه‌مون عمل کنیم. شما پیش پزشک میری، یک بحث عقلایی شرعی هم هست، شما پیش یک پزشک میری میخوای بری جراحی بکنی، یه جراحی خطرناکی هم هست، میری با 2 پزشک مشورت میکنی، 2 پزشک متخصص، میگه به نظر شما من پیش این 4-5 نفر مطرحن پیش کی برم جراحی کنه، اون میگه فلانی به نظر ما فلانی بهتره. حالا آیا واقعا هم اینطوره؟ ممکن نیست اون یکی دیگه صالح تر باشه؟ چرا، محال نیست، ممکن هست. منتها ما و شما وظیفمون همینه، ما که نمیدونیم در واقع پیش خدای متعال چه کسی از همه از همه جهات بهتره، که ما طبق درک خودمون وظیفه داریم. پس به لحاظ شرعی بله، همین میشه حجت، این میشه حق، ما تابع تشخیصمونه. یک اشکال دیگه که با سوال دیگه مطرح شده، گفتن آقا جمهوری اسلامی میگید، جمهوری به چه معناست؟ ما دو تا معنا داریم، این مشترک لفظی هستن مشکه. از یک طرف بله، امام تو پاریس ازش پرسیده بودن جمهوری اسلامی چه حکومتی، چه جمهوری است؟ امام گفت جمهوری است به همان معنا که در همه جای دنیا جمهوری است. خب این یعنی چی؟ یعنی جمهوری تو جای دیگه دنیا چجوریه؟ نظام جمهوری، نظام جمهوری یعنی ما حاکمانمون رو خود ما انتخاب کنیم. به این معنا جمهوری اسلامی مثل بقیه جمهوری هست. بله. اما اینا بعد گفتن که چطور اگه مثل همه جمهوری هست پس دیگه ولایت فقیه چیه؟ دیگه شورای نگهبان چیه؟ دیگه نمیدونم چی چیه؟ چی چیه؟ فلان. آقا جمهوری اسلامی است. جمهوری است مثل همه جمهوری ها که امام میگه، یعنی چی؟ یعنی حاکمان رو به رأی ملت بیان، ملت حق سوال و نظارت دارن. این مفهوم غیر دینی نیست، این مفهوم غربی و غرب زده نیست، این عین مفاهیم اسلامی هم هست. حالا این شیوه انتخابات که آقا چهار سال چهار سال، این میشه همون مصداق اوفو بالعقود. و الا چرا چهار سال رئیس جمهور و مجلس یا شورا؟ چرا پنج سال نه؟ چرا سه سال و نیم نه؟ هیچی، یه عرفیه. آیا بهتره از همه بهتره این چهار سال؟ نه، ممکنه نباشه. باید فکر کنیم ببینیم اگه اشکالات داره کم و زیادش کنیم. اینا که وحی منزل نیست که، اینا قابل تغییره، اینا تابع مصالح جامعه، عقل، تجربه، مشورت. اینجا بله ما تقلید کردیم، تو آمریکا، فرانسه چهار سال بود، ما هم نمیشیم چهار سال. و الا ما باید حجت عقلی. ولی حالا که نوشتی چهار سال و چهار سال خلاف شرع نیست، خلاف شرع نباید باشه، خلاف شرع که نیست، و قرارم گذاشتیم چهار سال، حالا دیگه وظیفه شرعی پیدا میکنیم به این چهار سال باید چیکار کنی؟ مصداق اوفو بالعقود میشه. ولی نه که اسلام گفته از تو صندوق رأی باید باشه چهار سال چهار سال باید باشه، نه خیر آقا. ولی این رو گفته، حقوق ملت، ظرفیت ملت، رضایت اکثریت امت، اینا دخالت داره، چون هدف اسلام صرف حکومت برای حکومت نیست، حکومت برای تربیت و عدالت، و شما نمیتونید به زور کسی رو تربیت کنید. جمهوری گفتن آقا مشترک لفظی شد اینجوری، جمهوری به همان معنا که همه جای دنیاش میشه مبتنی بر نمیدونم حق مردم. ولی در فرهنگ جمهوری اسلامی که اینطوره، چرا آقا اینجا هم حق مردمه، منتها حق مردم، حقوق بشر، حق الناس در اسلام تعریفی داره، در لیبرالیسم یه تعریف دیگه داره، در مارکسیسم یک تعریف داره. ما تعریف حق و حقوق مردم، حق تعیین حاکمیت و تعیین سرنوشت حق مردم است. بله حتما است، اگر نبود که اختیار و آزادی و امر و نهی و رأی بیعت و اینا مطرح نبود. مردم حتما، هر کسی هم فرد هم جامعه خودش باید برای خودش تصمیم بگیره، مسلط بر سرنوشت خودشه، خداوند این امکان رو داده این حقو. اما همون خدا گفته است که این حق حاکمیت بر سرنوشت خیش را چگونه اعمال کن. تو به اسمی که خدا گفته شما همه حق تعیین سرنوشت رو با خودتونه، بله همون خدا گفته شما میتونی بری بهش، میتونی بری جهنم، اما همون خدا گفته نرو جهنم، این کارو بکن برو به بهشت. به تو امکان جهنم رفتن داده، اما از تو بهشت رفتن رو خواسته. تو مسئله حق حاکمیت هم همینطور. آقا حق تعیین سرنوشت مگه خدا به ما نداده؟ بله داده. مگه امکانشو نداده؟ چرا داده؟ پس اجازهش هم داده؟ نه خیر اجازهش نداده. مثل ما با بچه‌مون دیگه، امکان کار خوب و بد داره، ولی اجازه که بهش نمیدیم، نمیگیم آقا تو میتونی کارو بکنی ولی نکو. حق حاکمیت، حق حقوق بشر، حق مردم، حتما حق مردم مبنای حاکمیت هست در اسلام. اما کدا این حق تفسیرش چیه و چگونه اعمال میشه و شرایطی داره نداره؟ نباید حق تعیین سرنوشت رو جوری معنا کنی که تهش این بشه که آقا من میخوام مثلا دخترامونو بکشیم، مثل صدر اسلام قبل از اسلام عصر جاهلیت زنده به گور کنه، چون این حقی نداری. رأی دادن 15 تا 20 تا کشور رأی دادن همجنس بازی قانونی بشه، به جاش حجاب ممنوع بشه، حق تعیین سرنوشت. چون حقی نداری، امکانش داری جامعه رو جهنمی کنی، بله، ولی رضایت. خب پس اینو ببینید، میگن از شما میگید منتخب مردم، جمهوری به معنی که همه جای دنیا هست یعنی منتخب مردم. خب تو اینجا هم همینطوره، یعنی تابع قانون باید باشن حاکمان، اینجا هم همینطوره. خود رهبر هم باید رهبر به عنوان شخص باید بیش از همه مردم تابع قوانین اجتماعی باشه، از همه محدودتر رهبر. الان من و شما از رهبر، از امام آزادتر داریم زندگی میکنیم، راحتتر در مسائل شخصی. ولی فقیه که باید منتخب مردم و نمایندگان مردم باشد، تو مسائل شخصیش از همه ملت باید بیشتر تابع قانون باشه، دستش بسته است. او ولایت مطلقه که میگن، او در مسائل حکومتی اهم و مهم کردن مسائل برای تأمین حقوق و مصالح جامعه. مصلحت نظام هم که میگن، منظور مصلحت جامعه است، نه مصلحت یعنی منافع حاکمان و مسئولان. فرض کنیم مصلحت نظام یعنی اون که به نفع مسئولان نظام است. مصلحت نظام یک اصطلاح فقهی است، اصطلاح سیاسی است. مصلحت نظام یعنی مصالح مردم و جامعه. اهم و مهم بکن، یک قانون مهمتر رو بر قانونی که کمتر مهمه مقدم کن. ترجیح عقلایی اهم بر مهم، ولایت مطلقه اینه. و الا به معنی حکومت مطلقه فردی نیست که خب آقا ایشون الان فلی فقیه هن، منتخب هم هستن، ایشون دیگه رهبر هر کار دلش میخواد بکن. نه خیر، رهبر از همه محدود تره. حتی خطاهایی که من و شما میکنیم صدمه نمیزنه به ما، رهبر انجام بده صدمه میزنه به مشروعیتش. همین گناه های معمولی که ما ها میکنیم رهبری انجام بده ساقط میشه از مشروعیت. امام میگفت ولی امر، ولی فقیه اگر یک نگاه به نامحرم بکند دیگه مشروعیت ندارد. حتی گناه شخصی، نگاه به نامحرم که به حق یعنی به مسائل حکومتی مربوط نیست، اما ولی فقیه یک نگاه به نامحرم بکنه، یه پارتی بازی بکنه، یک کاری بکنه، دیگه حق چیز نداره، از عدالت ساقط میشه. البته فرق عادل و معصوم هم باید بدونیم، یک میدان مانوری باید به قائل باشیم. خب ولیکن جمهوری به معنی عادی یعنی حاکمان باید تابع قانون باشن، بله، اینجا به این معنا جمهوری تره. امام زندگیش، امام و رهبری زندگیش از اغلب متوسط به پایین حتی مردم جامعه ساده تره. محدودیتایی که داره و برای خودش اعمال میکنه امام و چیز از بقیه بیشتر. از دو نسبش با مردم است. خب بله، ولی فقیه هم منتخب مردمه، همینطوره. الان در کشورهای دموکراسی غیر دینی، مثلا در انگلستان، همه کار نخست وزیره، با رأی مستقیم ملت هم سر کار نمیاد. پاکستانش هم همینطوره، کجای هم همینطوره. اینا مردم میرن یک پارلمان، یک مجلس رو انتخاب میکنن، اون مجلس میگه کی بشه نفر اول حکومت، مثل خبرگان ما. خب شما اونجا منتها فرقش اینه که شما هر کسی رو میفرستی، میتونی بفرستی تو پارلمان و او هم هر جور دلشون میخواد، هر کسی رو ضوابط و قدرت و ثروت و باندای مافیا اینا باشن میتونن سر کار بیارن. ولی توی مردم سالاری دینی نمیتونیم هر کسی رو حاکم کنیم، نمیتونی آدم ظالم رو ولی فقیه کنی یا رئیس جمهور کنی یا بفرستی مجلس، نمیتونیم آدم فاسد مال مردم خور رو بر خودمون حاکم کنیم. تو جمهوری اسلامی فرقش با جمهوری‌های دیگه اینه که اگر 99% بگن که یه آدم فاسد ظالم رو ما اصلا راضییم، دلمون خواد ای حاکم باشه، بازم حق پیدا نمیکنه تو جمهوری اسلامی. آقا الان اینجا ما توی سالن نشستیم، اگر 99 نفر بگن یه نفر رو همجور علیکی بیم بزنیم، ایشالا آبروش رو ببریم، بهش ظلم کنیم. دموکراسی غیر دینی ممکنه بگه بله خب میشه، نداره. مردم سالاری دینی چون این حقی قائل نیست برای ما و شما، حتی اگر خودش هم قبول کنه، یعنی اصلا 100% بگیم، همه بگن، خودش هم بگه که آقا بیا این وسط، ما میخوایم آبرو تو ببریم و همونجوری بی خودی به توهین کنیم، ظلم کنیم، بازم چنین حقی پیدا نمیشود. منتخب مردم، بله. موقت بودن، موقت بودن هم بله. مسئله رهبری، این که حالا رهبری مثلا سال بذاریم که 5 سال، 10 سال، 15 سال، این خلاف شرع نیست. ولی دو تا نکته اینجا هست که تو خبرگان هم قانون اساسی هم مطرح شد، گفتن زمان نذاریم. رقابت های انتخابات خبرگان نباید بشه مثل رقابت انتخابات مجلس و شورای شهر و حتی ریاست جمهوری. شما فرض کن دو تا فقیه بیان بشینن با هم دیگه مناظره کنن مثل انتخابات ریاست جمهوری، مثل سال 88 که بعد مردم بگن حالا بیم به یکیشون رأی بدن، از اون دیگه او ولی فقیه میشه. حتی انتخاب مستقیم نگذاشتن برای که هرج و مرج جنگ قدرت و فشار و رسانه ها و هیجانات عمومی مستقیم سرریز نکنه تو مسئله رهبری. چون که الان در 60-70 درصد دموکراسی های غرب و شرق عالم هم شخص اول مثل خبرگان ما انتخاب میشه، نه با رأی مستقیم، که دعواهای رقابتی انتخاباتی این حرفا نشه. و نکته بعدی اینه که مشروعیت حق ولایت رهبری موقته، به این معنا که ساعت به ساعت کنترل باید بشه. منتظر 4 سال نباید باشی که آقا بالاخره الان توی مجلس و رئیس جمهور اینا ما یه کسی نمیاریم سر کار دیگه، 4 سال گیرشی گرفتاری. ای آیا مسیر درست برن اینا، مسیر غلط برن؟ طرف فرستاده تو شورای شهر دیگه رای دیدی دیگه، این 4 سالش باید تا آخرش بره. در مورد رهبری چنین نیست که آقا تو شما رهبر شدی دیگه باید 10 سال بر ما رهبری. نه خیر، ساعت به ساعت و روز به روز شما میتونی، هر روزی ممکنه عدم صلاحیت شما احراز بشود و کنار برید. اتفاقا این از اونا جمهوری تره. اونایی که 4 سال و 8 سال وقت میذارن دارن میگن تو این 4 سال هر کار کردی تقریبا بکن. ولی وقتی این، البته اشکالی هم نداره شرعاً، بحث شد تو خبرگان رأی نیاورد، این بحثه، بنابراین توقیت هست، منتها نه به اون شکلی که میگید. بعد میگن، بعضیا میگن که جمهوری اسلامی رو مبتنی بر تکلیف تعریف میکنن، سوال کردن که این فرق میکنه با جمهوری اسلامی که مبتنی بر حق تعریف بشود. بالاخره مردم موظفند به چه اشخاصی رأی بدن، یا حق دارن که اگه دلشون بخواد بدن، دلشون بخواد رأی ندن. جواب اینه که حق دارند، اما نه بر اساس دلمون میخواد، بر اساس ضوابطی که خداوند اسلام عقل اخلاق میگذاره. در چارچوب عدالت حق داری انتخاب کنی. حالا اگه یه آدم فاسدی رو انتخاب کردیم چی؟ هیچی، او از منظر خداوند حق حاکمیت ندارد، ولی امکان حاکمیت پیدا کرده. خب شما هم لیاقت همچو اشخاصی رو دارید، گرفت خودتون رو گرفتار اینا میکنه، خب بکن. ولی تا وقتی میگید حکومت اسلامی جمهوری اسلامی است، اونایی که نظارت میکنن و بحث میکنن، انتخابات ها رو مدیریت میکنن، باید مراقب باشن افراد فاسد در معرض انتخاب عمومی قرار نباید بگیرن، ولو که طرف اینقدر عوام فریبه که یک کاری میتونه بکنه مردم خوششون بیاد، راضی هم بشن، ایره بفرستن تو شورا، تو مجلس، توی ریاست جمهوری یا تو خبرگان. اونا باید تلاششون بکنن، اما حق انتخاب نهایی بالاخره مردم بین صالحین باید اسلحه رو تشخیص بدهن. و بعد اصلا این فقط در مورد فقیه و دین و حکومت دینی نیست. آقا شما پزشک میخوای انتخاب کنی برای بیماری خودت، خدای نکرده بچت سرطان گرفته، میخوای پزشک انتخاب کنی، چیکار میکنی؟ حق انتخاب پزشک داری یا تکلیف انتخاب پزشک داری؟ بله، خب یه حق با تکلیف اینا از هم جدا نمیشه. اینجا تکلیف به این معنا که من نمیتونم برم از کنار خیابون یکی دست بگیرم آقا بیا بچه من سرطان داره تو بیا معالجش کن، ولو پزشک فلان باشه. پس تو حق نداری، یه تکلیفی داری، باید بگردی صالح ترین آدمو پیدا کنی برای کار. اما حق داری، یعنی کسی نمیتونه به تو بگه باید دکتر تو من باشم. میگه اون نمیخوام تو دکتر من باشی. پس حق و وظیفه توامه. آقا معمار برای ساختمونت میخوای انتخاب کنی، مرجع تقلیدت، معلم برای مدرسه بچت میخوای انتخاب کنی، اصلا دین میخوای انتخاب کنی. انتخاب دین حق است، تکلیف انتخاب دین به یک معنا حق است، چون سرنوشت توست، دست توست، اصلا لا اکراه فی الدین، کسی نمیتونه دینو بر تو تحمیل کنه. اما تو در این حال وظیفه داری. چه وظیفه داری؟ وظیفه داری یک دین درست رو انتخاب کنی، نه هر دین و سبک زندگی رو. و آخرین نکته که از همین استفاده کردن که دیگه وقت از آن شد، سوال کردن میکنن راجع به تفاوت جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی. آقا بله، بعضی قائلن به حکومت اسلامی، بعد میگن ما دیگه حالا چون دوره جمهوری و جمهوری بازی است، ما مجبور شدیم جمهوریت رو بپذیریم، ولی این یک دوره گذار است، ایشالله کم کم بریم به سمت حکومت اسلامی بدون جمهوری، و الا مردم در مشروعیت نظام هیچ دخالتی ندارند. بله، اینا معتقدند که رأی مردم زینتی است، واقعی نیست. جمهوری اسلامی حد اکثر 50% میتونه دینی باشه، کم کم بکنیم حکومت اسلامی، رأی ملت رو حذف کنیم تا بشه 100% اسلامی. کی این حرفو زده اصلا؟ امام گفته همچی حرفی رو؟ رهبری گفته؟ حکومت اسلامی داره به محتوا و جهت حکومت، به ضوابطش اشاره میکنه. جمهوری اسلامی همان حکومت اسلامی است که به سیره عقلاء انتخاباتی صندوق رأیی به این شیوه اما در چارچوب اسلام انتخاب میکنه. پاییز 57 یعنی بعد از 7-8 ماه، 2-3 ماه مونده به پیروزی انقلاب، امام توی پاریس پرسیدن این حکومت اسلامی شما از چه نوعه؟ خب خیلی ها مدعی حکومت اسلامی هست، به شکلهای مختلف هست، شما چه شکلی رو میگی؟ امام گفت جمهوری اسلامی. خب بعد از اون، من یادم، شما یادتونه بعد از اون دیگه شعارا عوض شد. تا اون موقع میگفتن استقلال آزادی حکومت اسلام، بعد گفتن استقلال آزادی جمهوری اسلام. آیا اینا منافات داره این سه تا شعار با هم؟ بالاخره آقا حکومت عدل علی میخواد یا حکومت اسلامی میخواد یا جمهوری اسلام؟ آقا اینا یکی سه تاش. او اولی جوهر حکومت رو میگفت، این دومی اصل حکومت رو میگفت اون زمان، این فرمش هم داره میگه، منافاتی با هم نداره. آقا یه عده طرفدار حکومت اسلامی ان، انتخابات قبول ندارن، یه عده طرفدار جمهوری اسلامی ان، یه عده میگن جمهوریت مانع اسلامیته. شخصا به شما بگم عقیده خودم اینه، اگر این 3656 انتخابات توی 3556 سال نبود، جمهوری اسلامی سقوط کرده بود. یعنی اگر مردم احساس میکردن که حاکمانمون رو ما نمیاریم، بدون رضایت ما همه هر کی دلش میخواد میاد، این همه توطئه هاش چیه باعث میشه مردم هر وقت نظام به خطر میفته مردم میان تو صحنه؟ چون اینایی که همش توطئه میشن و میکنن و خواهند کرد، همه اینا جزو مسئولین جمهوری اسلامی بودن و هست، همشون، همه دعوای 78 88 قبلش فلان، اولش بنی صدر رئیس جمهوری مملکت بوده، نظام قضیه منصور بازرگان چی، آقای منتظری، اینا همه حکومت بودن، اینا همه در رأس حکومت بودن. بعضی مسئولین جمهوری اسلامی میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، مردم نمیذارن. هی راهپیمایی قدس، راهپیمایی 22 بهمن، هر انتخابات میان رأی میدن، مردم نمیذارن. حکومت میگه آقا ما دیگه انتخابات برگزار نمیکنیم، حکومت سقوط میکنه. این حکومت مردم نگردشتن، نه مسئولین. کی میگه جمهوریت خلاف اسلامه؟ این انتخابات های در چارچوب اسلام است که اجازه میده حکومت بمانه. حکومت هایی که مردم بهشون رأی نمیدن، پشتش نیستن، شما ببین چجوری یک شبه سقوط میکنن. این 20,000 آدم میریزن تو خیابون، حکومت ها سقوط میکنن. 100,000 میریزن سقوط میکنن. حکومت مصر، حکومت چی، یمن، بلوک شرق اروپا، اینا همه چجوری بوده؟ یک چنده هزار آدم ریختن تو خیابون، حکومت پاشیده از هم. منتها اینجایه که از اون طرف اگر 10,000 میان 50,000 میان، از این طرف یک مرتبه 20 میلیون آدم میرزه تو خیابون، میگه بفرما بیا جلو. این حکومت رو مردم نگرشتن. بنابراین ما جمهوریت خلاف اسلامیت نیست، کافر به جمهوریت اسلامی، کافر به اسلامیت این جمهوری است. در واقع ما مجبور بودیم جمهوریت بپذیریم، مرحله گذار فلانی حرفا چیه؟ اگر انتخابات ناصحیح باشد اسلامی نیست، اگر انتخابات نباشد باز هم تو عصر غیبت، انتخابات نباشد اسلامی نباشد باز هم اسلامی نیست، اسلامی نباشد. بنابراین مردم در مشروعیت نظام دخالت دارن؟ به یک معنا بله. انتخاب مردم با رعایت شرع در چارچوب شرع مشروعیت می آورد برای شخصی که نسب خاص نشده است. بنابراین رضا العامه، او تعبیری که امیرالمومنین به مالک اشتر میفرمان و دیگران، اینا حتما لازم الاتباع به دلیل شرعی و اسلامی. پس ما جمهوریت جدا از اسلامیت، اسلامیت جدا از جمهوریت نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله.